بسم الله الرحمن الرحيم. فهذا الذي ذكرناه هو مراد المصنف بقوله ويتكسر، أي الوجود المطلق بتكسر الموضوعات. گفتیم که علاوه بر تمیزی که برای وجود از طریق اضافه به ماهیات پیدا می شود، خود وجود هم به ذاته امتیاز دارد، یعنی فردی از وجود با فرد دیگر ممتاز است. بنابراین ما در عالم وجود فردی رو داریم علاوه بر حسه و علاوه بر اون وجود عام. و بیان کردیم که این فرد وجود خارجی است اما فی الخارج نیست. بلکه فی العقل است اما عقلی نیست. حالا میگیم که همینجا هم مصنف اراده کرده که گفته وجود به تکثر موضوعات هست متکثر میشود. منظورش همینه، مراد از موضوعات همون ماهیات هست و وجود هم به سبب اون ماهیات متکثر میشه هم به حسب اون ماهیات متکثر میشه، یعنی هم با اضافه شدن به اون ماهیات متکثر میشه هم بدون اینکه تکثرش را از ماهیات بگیرد همونطور که ماهیات متکثرن اون متکثر میشه، نه به سبب ماهیات بلکه همونطور که ماهیات متکثرن او هم متکثر میشه. چون یادتون هست در وقتی که میخواستیم تکثر به ذات ثابت کنیم گفتیم وجود تخالف دارد که تخالف الماهیات، نه به تخالف. به تخالف هم تکثر پیدا میکنه، یعنی با اضافه و به سبب تخالف ماهیات، اما مثل تخالف ماهیات تخالف داره، اونم به خاطر این که بالاخره وجود حیثیت صدور آثاره. چون ماهیت ها با هم اختلاف دارن حیثیت های صدورشون هم با هم اختلاف داره بدون این که از ناحیه اضافه باشه. مصنف هم این مطلب رو داره افاده میکنه که برای وجود فرد قائله و این فردها رو از هم ممتاز میتونه. تتمه یه بحثیش که از جلسه و دسته باقی مونده بود نرسیدیم بخونیم و الا این باید خونده میشد. صفحه 274 صفحه 10 و هذا الذی ذکرنا هو مراد المصنف بقوله و یتکثر. همین توضیحاتی که گفتیم که وجود متکثر میشود به ذاتش علاوه بر این که متکثر میشود به اضافت علل ماهیات متکثر میشود به ذاتش و وجود و این وجود خارجی هست و فلخارج نیست، این هم توضیحاتی که برای مقدمه فرد بودنش گفتیم، مقدمه امتیازش گفتیم، برای اینکه ثابت کنیم از هم ممتازند و بالاخره بحثایی هم مربوط به امتیاز کردیم به این نتیجه رسیدیم که وجود در خارج هست، وجود خارجی هست نه در خارج هست. الان نرسیدیم هذا الذي ذكرنا مراد مصنف است به قول اکتفر یتکثر، زمیر یتکثر به وجود مطلق برمیگرده، ای الوجود المطلق یتکثر به تکثر الموضوعات. یتکثر رو باش و دو جور میشه معنا کرد، یکی به سبب تکثر که البته اصلا به طور کلی به معنای به سبب هم که بگیرید به تکثر دو جور معنا میکنه، با ربای سببیه بگیرید عبارت دو جور معنا میکنید، بارم دو جور بگیرید بازم عبارت دو جور معنا میکنید، اون دخالتی چندان نداره. تکثر ماهیات باعث میشود که وجود متکثر باشد. حالا آیا تکثر ماهیات با اضافه به وجود منتقل می شود؟ این بنابر قول به حس است. یا همونطور که به اضافه منتقل می شود از طریق این که وجود حیثیت صدور آثار این ماهیات است، وقتی ماهیات مختلف باشن حیثیت صدورشون هم مختلف میشه، بدون این که از اضافه باشه. هر دو اختلاف از ناحیه ماهیاته، چه اختلاف با اضافه باشه که اختلاف به معنای اختلاف حیثیت صدور باشه، هر دو تکثر از ناحیه ماهیات میاد. پس این به تکثر الموضوعات هر دو رو میتونه شامل بشه، هم تکثری که از ناحیه ماهیات میاد به سبب اضافه، هم تکثری که از ناحیه ماهیات میاد به سبب اینکه وجود حیثیت صدور آثار این ماهیاته. و چون ماهیات اختلاف دارن، صدور آثارشون هم حیثیت صدور آثارشون هم اختلاف داره، نتیجتا وجودشون اختلاف داره. که توجه میکنید همه تکثراتی که برای وجود هست از ناحیه ماهیته، منتها یک بار از طریق اضافه، یک بار از طریق دیگر. چون مصنف قید نزده همه انواع اختلافات رو در این عبارت آورده که اختلاف به سبب تکثر باشد، یعنی با اضافه باشد، که به حسب تکثر باشد، یعنی نه با اضافه، بلکه چون ماهیات مختلفند وجود هم که ارتباط به ماهیات داره مختلفه، نه به خاطر اون ارتباط و اضافهش، به خاطر اینکه حیثیت صدور اون هست. توجه میکنید که عبارت مصنف دو جور معنی میشه و لاحقه هم هر دو رو در تفسیرش آورده، تفسیری به رأی نشرده. چون عبارت مصنف مطلق بوده و از اطلاق تمام افراد استنباط می شده، ایشون در یعنی لاحقی در تفسیر همه افراد رو استنباط کرده در فکر کرده، لذا می فهمید ای به سبب تکثر الماهیات التی یهمل علیها الوجود و علا حسب تکثرها، هم سبب رو گفته هم حسب رو گفته. البته اگر حسب رو نمی گفت ما می گفتیم به سبب تکثر الماهیات دو قسمه، چون یا به سبب تکثر از ناحیه اضافه، یا به سبب تکثر از ناحیه اینکه وجود حیثیت صدوره. این هر دو تکثر از ناحیه ماهیات میاد، مثلا یکی از طریق اضافه، یکی از طریق دیگه. یعنی وجود متکثر می شود به سبب تکثر ماهیاتی که یهمل علیها الوجود و علا تحصب تکثرهاین التی یهمل علیها الوجود. شاید اشاره داشته باشه به این که تکثر باید از ناحیه حمل بیاد یا از ناحیه اضافه بیاد، وقت اشاره داره به اون قسم تکثری که برای حسس هست. اما به حالا حسر تکثرها دیگه اشاره داره به اون تکثری که به لحاظ افراده. البته عرض کردم میتونیم ما اون به سبب تکثر الماهیات رو هم مطلق بگیریم، علا حسب تکثرها رو اصل تفسیر بگیریم. بالاخره تو این عبارت هر دوش هست، هم تکثر از ناحیه اضافه، هم تکثر از ناحیه حیثیت صدور. و برای ما اون تکثر از ناحیه اضافه مهم نیست، بر فرضم تو عبارت نباشه برای ما مهم نیست، مهم اون تکثر به حسب حیثیت صدوره که فرد سازه، اون برای ما مهمه. ما از عبارت مصنف میخوام اون رو استفاده کنیم. خب عبارت بعدی مصنف اشاره داره به مطلب دیگری. ما برای وجود مطلق یک خصوصیتی ذکر کردیم و اون که صاحب افراد یا به تعبیر بهتر خارجی است ولو فی الخارج نیست. این خصوصیتی بود که برای وجود مطلق ذکر کردیم. حالا میخوام خصوصیتی دیگری را برای وجود مطلق ذکر کنیم، منتها در این خصوصیت وجود مطلق رو به معنی دیگه قرار میدیم، نه اون وجود مطلقی که در مقابل مقید بود، بلکه وجود مطلقی که مطلق است از اضافه، به این معنا، یعنی مفهوم وجود، مفهوم عام وجود که مطلق است از اضافه، اضافه چیزی نمی شود بلکه در ذهن تصور می شود. الان بحثمون در چنین وجود مطلقی، یعنی همون مفهوم عام. میخوام بگیم که صدق این مفهوم عام بر مصادیقش به تشکیک است، یعنی به اختلاف است، مساوی نیست که تواتی باشد بلکه مختلف است که تشکیک است. پس مفهوم عام وجود که ما در اینجا ازش تعبیر به وجود مطلق میکنیم، صدق میکند بر مصادیق است که عبارت از این افرادند، صدق میکند به تشکیک. که توجه کردید در ابتدای این مسئله ثابت کردیم که این وجود عام افرادی دارد، اینطور نیست که فقط حساس داشته باشه، علاوه بر حساس افراد هم داره. حالا که ثابت شد که این وجود افراد دارد، میخوام بیان کنیم که صدقش بر این افراد علی نحو تشکیک است، نه علی نحو توافی، یعنی به نحو اختلافه. اختلافی که تصویر میشه زیاده، ممکن اختلاف به شدت و ضعف باشه، ممکن اختلاف به ضعف و به نقیصه و بله به زیاده و نقیصه باشه، ممکن اختلاف به تقدم و تأخر باشه، اختلاف به اولویت و عدم اولویت، اختلاف انهای مختلف داره. ولی همش اینجا اراده نشده. مثلا همونطور که در قبل گفتیم وجود شدت و ضعف نداره، البته بنابر نظر مشاق، بنابر نظر صدر شدت و ضعف داره. قبلا گفتیم که وجود زیاده و نقیصه نداره، بازم بنابر نظری، البته نظر حق به نظر صدرا اینه که وجود اشتداد و تضعف نداره، ازدیاد و تنقص نداره، ولی زیاده و نقیصه داره، شدت و ضعف هم داره. حالا اون کار نداریم فعلا، مبلغ نشه داریم مثلا میشه. وجود شدت و ضعف نداره یا زیاده و نقیصه نداره، پس این دو تا اختلاف برای افراد وجود نیست. یعنی مفهوم وجود که صدق میکند بر افرادش، نه به خاطر شدت و ضعف افراد یا زیاده و نقیصه افراد باشد، بلکه یکی از اون دو اختلاف دیگر است، یا به تقدم و تأخر است. مثلا صدق مفهوم وجود در وجود علت که فردی از وجود است، صدق به تقدم است، و صدقش بر وجود معلول که فرد دیگری از وجود است به تأخر است. گاهی هم با اولویت و عدم اولویت، مثلا صدق وجود بر وجود جوهر به اولویت است، و صدق همین مفهوم وجود بر وجود عرض به عدم اولویت است، که اختلاف در صدق یا به تقدم و تأخر یا به اولویت و عدم اولویت منحصر میکنن به این دو قسم، و در این صورت تشکیک درست میشه. بالاخره اگر صدق اختلاف داشته باشه، تشکیک درست میشه، حالا به هر نحو اختلافی. الان میخوام بگیم در وجود همه انهای اختلاف نیست، بلکه فقط دو تا قسمش هست، یعنی یا اختلاف به تقدم و تأخر، یا اختلاف به اولویت و عدم اولویت. در وجود علت و معلول اختلاف به تقدم و تأخر، در وجود جوهر و عرض اختلاف به اولویت و عدم اولویت. بعد از اینکه این مطلب رو ایشون بیان میکنن، کلام اشاره میکنن به کلام ابن سینا در شفا، که ایشون گفته سه نحو اختلاف داریم، یعنی اختلاف صدق مفهوم وجود بر افراد به اختلاف است، و برای اختلاف سه نحو اختلاف رو ذکر کرده. یکی اختلاف به تقدم و تأخر، که ما هم اختلاف به تقدم و تأخر رو گفتیم. دوم اختلاف به استغنا و حاجت. سوم اختلاف به امکان وجود. خب این ظاهر کلام ابن سینا با اونچه که ما گفتیم مخالفت داره، چون ما گفتیم اختلاف منحصر است در این دوتا، و ابن سینا داره سه نحو اختلاف ذکر میکنه. لذا مرحوم لاهیجی در صدد برمیاد که حرف ابن سینا رو به حرف خودش ارجاع بده. میگه اون قسم دوم و سومی که ابن سینا ذکر کرده، یعنی اختلاف به استغنا و حاجت که اوله، اختلاف به وجود و امکان که دومه، این دوتا هر دو مندرجن در تحت اون اولویت و عدم اولویتی که ما گفتیم. پس ابن سینا یه تقدم و تأخر رو ذکر کرده که ما هم تقدم و تأخر رو ذکر کردیم، بعد دوتا دیگه ذکر کرده که هر دو رو میتونیم جمع کنیم در اولویت و عدم اولویت. بنابراین ما وقتی گفتیم اختلاف به این دوتاست، حرف من با حرف ابن سینا که گفته اختلاف به این ستاست هیچ فرقی نمیکنه، زیرا که ابن سینا یکی از این دو اختلافی رو که ما گفتیم تحلیل کرده، تشریح کرده، در دو مصداق، در دو فرض درست و در دو قسم بله تبیینش کرده، نه اینکه با ما مخالفتی داشته باشه، فقط تشریح بیشتری داره. ما جمع‌تر گفتیم مطلب رو، ایشون پراکنده کرده مطلب رو، تشریح بیشتر کرده، الا تفاوتی با ما نداره. استغنا و حاجت امکان وجود، نه استغنا و حاجت اهم میشه، چون استغنا و حاجت مثلا وجود عرض حاجت داره، وجود جوهر مستغنیه، ولی هیچ کدومشون وجود نیستن. وجود جوهر و وجود عرض هر دو وجود امکانی هست، اما یکی که وجود عرض هست حاجت داره، یکی که وجود جوهر هست مستغنیه. پس استغنا و حاجت جوهر رو شامل میشه، اختلاف جوهر و عرض رو شامل میشه، اختلاف وجوب امکان رو هم شامل میشه، ولی وجوب امکان دیگه اختلاف جوهر و عرض شامل نمیشه. پس وجوب امکان اختلافیست اخص از اختلاف استغنا و حاجت. استغنا و حاجت اهمه، یعنی در ممکنه شما در ممکنات هم استغنا رو پیدا کنیم هم حاجت رو پیدا کنیم، اما در ممکنات نمیتونید هم وجوب رو پیدا کنید هم امکان رو پیدا کنید. اون اختلاف به امکان و وجوب فقط در وقتی که شما ممکن و واجب رو به هم بسنجید، ولی اختلاف به استغنا و حاجت هم در وقتی است که وجوب و ممکن رو میسنجید، هم در وقتی است که خود دو تا ممکن رو به هم بسنجید، منتها یکی جوهر باشه یکی عرض باشه. اگر منتها وجوب و امکان اختلافشون در حاجت و استغنای به فاعل است، که یکی مستغنی از فاعل است یکی مستغنی از فاعل نیست، ولی اون جایی که اختلاف به جوهر و عرض باشه و استغنا و حاجت باشه نه امکان وجود، اونجا اختلافشون به استغنای به موضوع و عدم استغنای از موضوعه. پس هر دو یعنی واجب و ممکن از یک طرف، جوهر و عرض از طرف دیگه، هر دو بینشون رابطه استغنا و حاجته، منتها استغنا و حاجتی که در وجوب امکان مطرحه استغنا و حاجت نسبت به فاعله، استغنا و حاجتی که در جوهر و عرض مطرحه استغنا و حاجت مربوط به موضوعه. بنابراین تفاوت بین این دوتا هست، ولی همونطور که عرض کردم یکی عامه یکی خاصه. می‌فرمایید که عام ما رو از خاص بی نیاز می‌کنه، ذکر عام ما رو از ذکر خاص بی نیاز می‌کنه، بله همینطوره، اما اشکالی نداره که ما اصل بگیریم خاص رو بر عام تأکیدن، و در اینجا ایشون این کارو کرده، ذکر خاص بعد از عام اشکالی نداره، چون جزء محسنات هم هست، عام رو اول گفته خاص رو دوم گفته، و توجه کردید که ما هر دو رو تقریبا کنار هم گذاشتیم و مندرج کردیم تحت اولویت و عدم اولویت. پس ما هم همینو میگیم، میگیم ذکر یکی مغنی از ذکر دیگری است، یا به تعبیر دیگر ذکر اولویت و عدم اولویت مغنی از این تشریحه، ولی ابن سینا خواست تشریح بیشتر بکنه، ذکر عام بعد از خاص بکنه تا مطلب بهتر واضح‌تر بشه و زحمتش به ما واگذار نشه. حالا اگه اولویت و عدم اولویت میگفت ما با زحمت می‌کشیدیم اینو تشریح می‌کردیم در دو قسمی که ابن سینا پیاده شده پیادهش می‌کردیم، خود ایشون این کارو که از زحمت شما ندارد، پس کارش کار خلافی نبوده، ولی میشه در از این کار ما بی نیاز بشیم با کار دیگر. ما به نظر کاری نداریم، ما به عبارت کار داریم، ولی نظر ابن سینا ممکنه خیلی چیزا باشه، چی کار داریم؟ ما عبارت ابن سینا رو داریم توضیح میدیم، عبارتش با اون چه که ما گفتیم سازگاره، حالا نظر ایشون هر چی بوده بوده، چی میتونه نظر مؤلفی رو که مرده به دست بیاره که ما رو ببینیم نظر ابن سینا چی بود؟ عبارت رو نگاه میکنیم میبینیم عبارت سازگار با اون توضیحی که ما میکنیم. ثم ان الوجود المطلق المشترک بین هذه الافراد، این قید المشترک مهمه، چون تا حالا ایشون الوجود المطلق که میگفت وجود مطلق در مقابل مقید رو میگفت، الان در اینجا میخواد وجود مطلق مفهومی رو بگه، چون وجود عامه و اون وجود بدیهیش که بدون اضافه است و همه وجودات میتونه شامل بشه، لذا برای این که اشتباه نشه قید المشترک بین هذه الافراد میاره که بفهمون مرادم از این وجود مطلق اون وجود مطلق در مقابل وجود مقید نیست، بلکه مرادم وجود مطلق عامه، یعنی وجود مفهومی. ثم این الوجود المطلق المشترک بین هذه الافرادی که گفتیم افراد خارجی هستن ولی فی الخارج نیستن، دوباره باز برای این که مطلب واضح تر بشه و خلالی در ذهن به وجود نیاد و اشتباهی رخ نده، دو مثل میگه اعنی مطلق الکون المشترک بین هذه الافران المخصوصه. اون مطلق الکونی یعنی وجود عام مفهومی که مشترک است به این اکوان مخصوصه. اکوان مخصوصه افرادند که گفتیم خارجی هستند ولی فی الخارج نیستند. اون مطلق الکون مفهومه، اون مفهوم اشتراک، بله اون وجود مطلق انما هو مقول علیها، یعنی بر این افراد یا بر این اکوان مخصوصه. چون در خط قبل تعبیر کرد به افراد، در این خط تعبیر کرده به اکوان مخصوصه. زمین رو به هر کدوم برگردین درسته، اکوان مخصوصه با افراد یکیه. پس انما هو یعنی این وجود مطلق یا به فرمود مطلق الکون، مقولون علیها یعنی مقولون بر اون افراد یا مقولون بر اون اکوان، به تشکیک، مقولون یعنی محمولون به تشکیک، منتها تشکیک هم علاوه سینه، یکی به تقدم و تأخر و ثانیه ما با اولویت و عدم اولویت. کما قال شیخ به شفا، همون که شیخ در شفا گفته، اون که شیخ در شفا گفته چی بوده؟ من ان الوجود به ما هو و وجودان لا یختلف و فشدت و ضعف و لا یقبل الاکمل و الانقص. وجود به شدت و ضعف اختلاف پیدا نمی کنه، اکمل و انقص هم قبول نمی کنه. البته اکمل و انقص دو تا اطلاق داره، یکی اکمل و انقص به لحاظ کیف، یکی اکمل و انقص به لحاظ کم. اما اکمل و انقص به لحاظ کیف همون شدت و ضعفه که گفته شد، بنابراین چون شدت و ضعف رو گفته، این لا یقبل الاکمل و الانقص رو که عامه ما اختصاص میدیم به اکمل و انقص به لحاظ کم، ولا به لحاظ کیف قابل هست که ازش اکمل و انقص به لحاظ کیف اراده کنیم، منتها چون قبلا سلسله دیگه اراده نمی کنیم. پس اکمل و انقصی که در اینجا گفته معنی زیاده و نقیص هست و این نمای. پس وجود در این دوتا اختلاف پیدا نمی کنه بنابر نظر مشا که ابن سینا داره میگه. بنابر نظر مشا وجود به شدت ضعف یا به زیاده و نقیصه اختلاف پیدا نمی کنه. و انما یعنی اختلافش فقط در همین ستاست، انما یختلف فی ثلاثه، اختلاف منحصر در این ستاست، انحصار از انما فهمیده میشه. فی ثلاثه احکام، یکی تقدم و تأخر، دوم استغنا و حاجت، سوم وجوب امکان. امثال کلام ابن سینا. این فان الاولویه تعلیل است برای کما. چرا میگی کما؟ یعنی حرف خودت رو با حرف شیخ برابر میبینی، با این که شیخ سه مطلب گفته و تو دو مطلب گفتی. این کما چرا؟ کما نشون میده که حرف شما با حرف شیخ یکیه، در حالی که ما میبینیم حرف شما با حرف شیخ دوتاست. شما دوتا گفتید، ایشون سه تا گفته. این جواب میده فعین الاولوی. این فعین الاولوی هر کلن تعلیل برای این که حرف ما به حرف شیخ مطابقه، یعنی کمایی که گفتیم درسته. فعین الاولویه و عدمه ها که ما ذکر کردیم مشتمل است بر دو مورد از این سه موردی که شیخ گفته بود، مشتمل است بر استغنا و حاجت یک، بر وجوب امکان دو. پس اون دوم و سومی که ابن سینا گفته بود در دومی که ما گفتیم مندرج میشه، یعنی اون اولی که ابن سینا گفته بود با اولی که ما گفتیم یکی میشه، دوم و سوم ابن سینا داخل در دوم ما میشه. بنابراین ما چیزی رو کم نذاشتیم، همونه که ابن سینا گفته گفتیم، منتها ما جمع کردیم ابن سینا پخش کرده، تفاوت فقط همینه. پس حرف ما با حرفشون هماهنگ است، لذا کما گفتن درسته. کما لا یخفا. خب حالا تشکیک رو میخوام بیان کنیم. تشکیک یعنی چی؟ به تقدم یا به تعبیر دیگه صدق این مفهوم بر یک فرد به تقدم و صدقش بر فرد دیگر به تأخر یعنی چی؟ یا صدقش بر یکی به اولویت و دیگری به خلاف اولویت یعنی چی؟ اولویت رو توضیح نمیدن، فقط بعد از اینکه تقدم و تأخر توفیق داده میشه میفرماد ها که در کلاف الاولویه، چون مهم تقدم و تأخره، اولویت روشنه. صدق مفهوم وجود بر وجود جوهر اولاست از صدق مفهوم وجود بر وجود عرف. خب الان به ذهن شما خطور میکنه که خود وجود جوهر اولاست از وجود عرف، چون وجود وجود جوهره و متکی نیست، اما اون وجود وجود عرفه و متکیه، پس اون اولاست، این خلاف اولاست. چرا صدقو میگه اولا؟ این اشکالیست که بردن با جواب بگیم. ما الان تقدم و صدق به تقدم و صدق به تأخر رو بیان میکنیم، بعدن وارد این اشکال میشیم و اشکال جواب بگیم. در بیان صدق، در بیان این که صدقی به تقدم است و صدقی به تأخر است، ایشون مورد صدق رو به عنوان مثال ذکر میکنه، بعد مطلبش رو به توسط این مثال تبیین میکنه. اینطور میگه، میگه علت و معلول تقدم و تأخر دارن، علت مقدم است رتبتن، معلول مؤخر است، البته زمانن با همن، یعنی علت و معلول زمانن با همن. وقتی ما کلید رو حرکت میدیم، حرکت دست ما میشه علت، حرکت کلید میشه معلول، این دوتا با هم دارن انجام میگیرن زمانن، ولی رتبتن حرکت دست مقدمه، حرکت کلید مؤخره. پس بین علت و معلول تقدم و تأخر رتبی است، تقدم و تأخر زمانی نیست و نبایدن باشه. علت اگه باشه انفکاف که علت از معلول، انفکاف که معلول از علت لازم نیست، کتاریز نیست، انفکاف رو اجازه نمیدن، پس تقدم و تأخر زمانی ما نداریم، ولی تقدم و تأخر رتبی داریم. با توجه به این مطلب اینطور محل بحث توضیح میدیم، مطلب مورد بحث توضیح میدیم. میگیم که یه دفعه از طرف علت شروع میکنیم به بحث، یه دفعه از طرف معلول. این بحث دو طرفی رو توجه داشته باشید. به نظر میرسه که مفهوم لایجی مطلب رو تکرار کرده، در حالی که تکرار نشده. یک بار از طرف علت آمده مطلب رو توضیح داده، یک بار از طرف معلول آمده مطلب رو توضیح داده، مطلب تکرار نشده. عبارت به این صورت، یعنی توضیح مرحوم لایجی به این صورت، برای اینکه ثابت کند که صدق وجود بر علت مقدم است بر صدق وجود بر معلول، اینطوری داره توضیح میده. میگه که وجود صدق، وجود از معلول انتزاع نمی شود مگر اینکه از علت انتزاع شده باشد. از اینجا فهمیم که وجود معلول مؤخر است. بعد دو مرتبه میگه وجود برای علت اعتبار می شود در حالی که هنوز برای معلول اعتبار نشده. از طرف علت آمد، اول از طرف معلول میاد، میگه وجود رو از معلول انتزاع می کنی در حالی که قبلا وجود رو از علت انتزاع کردی. یا به تعبیر دیگه وجود از معلول انتزاع نمی شود مگر اینکه قبلا وجود از علت انتزاع شده باشد. بعد از طرف علت چه میاد؟ میگه وجود رو برای علت اعتبار می کنی در حالی که هنوز وجود رو برای معلول اعتبار نکرد. خود این نشون میده که پس اعتبار وجود یا انتزاع وجود برای علت جلوتر از اعتبار وجود برای معلول و انتزاع وجود از معلوله. یا به تعبیر دیگه صدق وجود بر علت مقدم است بر صدق وجود بر معلول. این تبیین تقدم و تأخره، تبیین تشکیک به لحاظ تقدم و تأخر، تبیین به لحاظ اولویت آدم و اولویت هم از خارج هستی. بعد اون وقت اشکال مشترکی است وارد میشه که باید فکر بکنید. حالا این برای توجه کنید، بیان تشکیک اینه که ان العقل لا ينتزع هذا الفرق من المعلول. من المعلول بیان من بیان فرق نیست، بلکه متعلق به ينتزع، منشان من بیانیه نیست، من نشیه است. عقل از انتظار نمی کند این فرد وجود را از معلول، چون معلول بالاخره با یه فردی وجودی موجود شده. اون فرد هم عرض کردیم که فعل خارج نیست، بلکه فعل عقل است، یعنی عقل انتظارش میکنه. پس عقل انتظار نمی کند این فرد از وجود رو، انتظار نمی کند از معلول و اعتبار نمی کند این فرد را به عنوان وصل معلول، الا در حالی که انتظار کرده باشد قبلا و اعتبار کرده باشد قبلا فرد دیگری از وجود را به عنوان وصل معلول. یعنی اگر بخواد وصلی برای معلول اعتبار کند، باید قبل از اون وصلی برای علت اعتبار کرده باشد. این از طرف معلول. حالا از طرف علت، و ینتظره و یعتبره وصلاً للعله، انتظار میکند این فرد وجود را و اعتبار میکند این فرد وجود را به عنوان وصلی برای علت، ولم وابط حالی است، در حالی که هنوز لم ینتظر و لم یعتبر فرد دیگری را به عنوان وصل للمعلول. این معنای تقدم و تأخر و ذالکه هو معنی تقدم و تأخر بالعلیت هم اصلاحیت. معنای تقدم و تأخر بالعلیت همینه. وقت در صدق مفهوم وجود این تقدم و تأخر میبینید حاصله. پس میفهمیم که صدق به تقدم است بر علت، به تأخر است بر معلول. حالا یه اشکالی وارد میشه، اشکال مشترک بین اونجایی که صدق میخواهد به تقدم و تأخر باشد و اونجایی که صدق میخواهد به اولویت و عدم اولویت باشد. اشکال اینه که در خارج علت مقدم است بر معلول، در یا وجود علت مقدم است بر وجود معلول. در خارج وجود جوهر اولاست از وجود عرض. در خارج تقدم و تأخر داریم، اولویت و خلاف اولویت رو داریم. این که شما میگید در صدق هم اولویت و عدم اولویت یا در صدق تقدم و تأخر داریم، یعنی چی؟ مثلا فرض کنید در تقدم و تأخر زمانی حضرت نوح تقدم داره بر حضرت ابراهیم، تقدم زمانی داره. حالا میخوام انسانون رو که یک مفهوم عامه بر این دوتا صدق بدیم، با اینکه این دوتا تقدم و تأخر دارن، آیا به لحاظ تقدم و تأخر زمانی صدق انسان بر این دوتا مختلف میشه؟ بر یکی مقدم میشه، بر یکی مؤخر میشه؟ یا صدق متواتیه، متفقه، یکسانه، فرق نمی کنه؟ مسلم صدق این مفاهیم یکسانه. تقدم و تأخر مصداق باعث تقدم و تأخر صدق نمیشه. علت و معلول دو مصداق هست برای مفهوم وجود، یعنی وجودشون، وجودشون دو مصداق برای مفهوم وجود. این دو تا وجودهای با هم اختلاف به تقدم و تأخر دارن. آیا صدق مفهوم هم بر اینها اختلاف به تقدم و تأخر داره؟ یا وجود جوهر و وجود عرض دو مصداق هم برای وجود، خود این دو مصداق با هم اختلاف دارن به اولویت و عدم اولویت، آیا صدق اون مفهوم هم بر اینها اختلاف داره به اولویت و عدم اولویت؟ این ثابت نیست. همونطور که توجه کردید ما دیدیم دو چیز ممکنه مختلف باشن به تقدم و تأخر، ولی مفهومی که برای این دو تا صدق میکنه دستان صدق کنه. پس سلس تقدم و تأخر خارجی باعث تقدم و تأخر در صدق نمیشه. سلس اولویت و خلاف اولویت خارجی باعث اختلاف در صدق نمیشه. اینه شما چطوری صدق مقدم و صدق مؤخر رو قائلید، یا صدق اولا و صدق عدم اولا رو قائلید؟ باید تقدم و تأخر رو بس صدق قرار بدید، نه بس اون فرد، در حالی که اون بس اون فرده. ایشون جواب میده، جواب رو در تقدم و تأخر تر میکنه و بعد به شما میگه و ها کزل کلام فل اولویت. در اولویت هم همین حرفا رو داریم، یعنی اونم به همین صورت. حالا مطلب رو توجه کنید. ایشون میفرماد اگر چیزی در خارج مقدم باشد بر چیزی دیگر، ما تقدم و تأخر رو در خارج قرار میدیم. اگر مفهومی بخواد بر این دوتا صدق کنه، دیگه صدقشو نمیگیم به تقدم و تأخره، چون خود اون دو شی خارجی هست، تقدم و تأخرشون رو تو خارج قرار میدیم و صدق رو دیگه متقدم و متأخر نمیگی. مثل همین حضرت نوح و حضرت ابراهیم درس دادن که این دوتا در خارج تقدم و تأخر دارن، نه اینکه در ذهن تقدم و تأخر داشته باشن، در خارج تقدم دارن، یعنی در واقعا در خارج یکی جلوتر بوده یکی بعد بوده. اگر مفهومی در اینها بخواد صدق کنه، الان هر مفهومی بخواد مفهوم جوهری باشه مثل انسان، مفهوم عرضی باشه مثل زاهج، یا مفهوم های انتظاری باشه، هر چی، هر مفهومی بخواد با اینها صدق کنه، نمیتونیم بگیم صدقش به اختلافه، چون تقدم و تأخر تو خارجه، این دیگه شرایط به صدق نمی کنه. صدق یه امر ذهنیه، تقدم و تأخر خارجی رو به صدقی که ذهنیش نمیشه شرایط داد. صدق حکم خودشو داره، خارج هم حکم خودشو داره. در خارج تقدم و تأخر هست، در ذهن دیگه تقدم و تأخر نمیاد. اما در صورتی که امری خود از ذهنی باشد و تقدم و تأخرش توی ذهن باشه، صدقش هم تقدم و تأخر پیدا میکنه. بنابر نظر ما که اصالت الماهوی هستیم، وجود این افراد در خارج نیست و تقدم و تأخرشون تو خارج نیست. ما علت و معلول بحث نمی کنیم، ما وجود علت و وجود معلول بحث میکنیم. وجود علت و وجود معلول همونطور که توجه کردیم فی ذهنه، نه فی خارج، اگرچه خارجیه اما فی ذهنه، چون فی ذهنه تو ذهن تقدم و تأخرشون سنجیده میشه. وقتی حکم تقدم و تأخر در ذهن به اینها داده شد، به صدقشون هم داده میشه، چون صدق هم یعنی ذهنیه. پس فرق هست بین اونجایی که دو شیء متقدم و متأخر فی خارج متقدم و متأخر باشند، و صدق مفهومی بر این دوتا نمیتونه به تقدم و تأخر باشه، چون حکم خارجی به ذهنی شرایط نمیکنه. و بین این که دو شیء در ذهن تقدم و تأخر داشته باشه، مثل وجود، وجود خود علت و خود معلول در خارج تقدم و تأخر داره، ولی وجود علت و وجود معلول در ذهن تقدم و تأخر داره. بنابرای قول ما که افراد ماهوی هستیم، خود علت و خود معلول که ماهیتن در خارج تقدم و تأخر داره، و اونا کاری ما در بار اونا بحثی نداریم. وجود علت و وجود معلول که مورد بحث ما هستن، اینا تو ذهن هست و تقدم و تأخرشون تو ذهنه. خب پس اختلاف در ظرف ذهنه، صدقم که مربوط به ذهنه، میتونیم اختلافی رو که بین این دو وجود هست به صدق سرایت بدیم، نه سرایت بدیم مثلا مال خودشه، احتیاج سرایت دادن اون نداره. این وجود، این مفهوم وجودی که این مفهوم وجودی که در ذهنه، در این فرد وجودی که در ذهنه به تقدم صدق میکند، بر اون فرد دیگه به تأخر صدق میکنه. همه تو ذهنه، صدق هم داره تو ذهن انجام میگیره، تقدم و تأخر هم تو ذهنه. خب صدق هم میشه متقدم و متأخر و اون دیگه مشکلی درست نمیشه. پس در اولویت هم همینه، درسته در دو شیئی که در خارج اولا باشه، یکی اولا باشه یکی غیر اولا باشه، صدق نمیتونه مختلف بشه. اگه در خارج ما اولا و غیر اولا داشته باشیم، جوهر و عرض در خارجش یه اولاست یکی غیر اولا، اما بحثمون در جوهر و عرض نیست، ما بحثمون در وجود جوهر و وجود عرضه. وجود جوهر و وجود عرض هم سج ذهنه، وقت اولویت و عدم اولویت این دو تا وجود در ذهن، صدق مفهوم عام وجود که ذهنیست بر این دو فردی که اولویت و عدم اولویتشون در ذهنه، صدقش به اختلافه، یعنی به اولویت و عدم اولویت. ما حکم خارجی نخواستیم به ذهنی سرایت بدیم که اشکال کنه. پس مطلب تمام شد. اشکال این بود که اگر چیزی در خارج مقدم و مؤخر است یا در خارج اولا و غیر اولا است، چرا کی به صدق دارد؟ جواب اینه که بله، حرفتون درسته، اما در جایی که چیزی در خارج مقدم و مؤخر باشه و ما وجود رو فل خارج که نمیدونیم، چون فل خارج نمیدونیم، فل ذهن میدونیم. اگر تقدم و تأخرش در ذهن است، تقدم و تأخر صدقی هم دارد. اگر اولویت و عدم اولویتش در ذهن است، در صدقش هم اولویت و عدم اولویت هست. عبارت توجه کنید. ولما کان وجود الفرد المتقدم به اعتبار العقل فی الخارج، خود فرد متقدم خارجیه، نه بله، خود علت خارجیه، کونش هم فی الخارجه، اون فرد یعنی کون، و ما وجود این فرد متقدم، خود علت از کدم فل خارجه، کونش هم فل خارجه، اما کون همون فرد وجوده. اما وجود این کون که دیروز هم گفتیم، قبل هم گفتیم، با وجود این کون تو ذهنه، لما کان وجود اون فرد متقدم، فرد متقدم از کون که علت رو و علت حیثیت صدور آثار داده بود، وجود اون فرد متقدم به اعتبار عقل، اگر چه خود فرد متقدم فل خارجه ولی وجودش فل عقل است لا فل خارج. چون این وجود فل عقل است، کان صدق مفهوم وجود مطلق علیه بر این وجود فرد، نه بر خود فرد، بر وجود فرد، ایزن فی اعتبار العقل. صدق در اعتبار عقله، وقت تقدم هم در اعتبار عقله، و متقدم کان فی اعتبار العقل و متقدم کان در عقل هم متقدم علی صدق همین مفهوم علی الفرد المتأخر، یعنی علی وجود الفرد المتأخر. این مفهوم بر وجود فرد متقدم و بر وجود فرد متأخر صدق میکنه به ذهن، وقت در ذهنم تقدم و تأخر هست، پس اختلاف در صدق در ذهنه، یعنی اختلاف در ذهنه، پس اختلاف در ذهن در صدق درست میشه. این طور نیست که اختلاف منحصرا در خارج باشه تا شما بگید به ذهن سرایت نمی کنه. به خلاف ما اذا کان المتقدم موجودن فی الخارج، اما اونجایی که متقدم و متأخر هر دو موجود در خارج باشند، شما نمیتونید اختلاف در صدق مفهومی رو بر این متقدم و متأخر خارجی صادق کنید بالاختلاف، به اختلاف در تقدم و تأخر. مفهومی که بر این دو تا صادق میشه یکسانه، به تواتی صدق میکنه. به خلاف اونجایی که متقدم موجود باشه در خارج، اینجا متقدم فرد وجود بود که موجود در خارج نبود، موجود در ذهن بود، ولی در یه جا متقدم رو مثل خود حضرت نیم که ماهیت موجود فل خارج ببینید، عبارت توجه کنید، فَإِنَّهُ لَا يَلْزَمْ هُنَاكَ، هُنَاكَ یعنی در جایی که متقدم و نتیجتاً متأخر هم در خارج است، لازم نیست که صدق مفهوم هر مفهومی علیه بر این متقدم ایزن، یعنی مثل خود متقدم متقدم باشد. همونطور که خود متقدم متقدم است، لازم نیست که صدق مفهومی بر اون نیز متقدم باشد، علا صدق همون مفهوم بر فرد متأخر. خود این چه متقدم است در خارج یا متأخر است، لازم نیست که صدق مفهومی بر او هم متقدم باشد یا متأخر. این حکم ذهن دی، حکم خارج نمیشه به ذهن داد. پس ما نهنفی از این قبیل نیست، لذا در ما نهنفی گفتیم اختلاف بین دو فرد وجود به صدق سرایت میکنه و صدق هم مختلف میشه. علتش این بود که متقدم و متأخر رو در مانحنفی ما در خارج نداشتیم، در ذهن داشتیم. حالا اگر در یه جا متقدم و متأخر رو در خارج داشتیم، مفهومی بخواد با اینها صدق کنه، نمیتونیم بگیم صدق مفهوم متقدم است و متأخر. و ها چطور سلام فی الاولویت، در اولویت هم همینه. اگر دو چیز شما تو ذهن اولا و غیر اولا دیدید، میتونید صدق مفهومی رو بر این دو تا بگید و اولویت هست و غیر اولویت. اما اگر چیزی رو در خارج اولا و غیر اولا دیدید، نمیتونید بگید صدق مفهومی بر این دو تا با اولویت هست و عدم اولویت. خب این مطلب تمام شد. این عرض کردم جواب اشکاله، اینی که ایشون شروع کرده جواب اشکاله. اول جواب گفته، حالا فلایت تجه اشکال داره میشه. فلایت تجه نیکو نیست یا متوجه نمی شود بر حرف ما، این اشکال، اشکال اینه که عبارت فقط کنید، این کون صدق مفهوم، کون صدق مفهوم الوجود علا وجود الا اقدم، این اقدم خبر کونه، اما خبر الا کجاست؟ خبر الا ممنوعون آخر پاراگراف. این که صدق مفهوم وجود بر وجود علت اقدم باشد، از صدق مفهوم وجود بر وجود معلول، همچنین صدق مفهوم وجود بر وجود جوهر اولا باشد از صدق مفهوم وجود بر وجود عرض، این ممنون. این که صدق ها یکی اقدم باشد یکی مؤخر، صدق ها یکی اولا باشد یکی غیر اولا، این ممنونه. و این نمال مسلم، اونی که مورد قبوله اینه که خود وجود علت مقدم است بر وجود معلول، نه صدقش. یا اولویت دارد خود وجود جوهر بر وجود عرض، نه صدقش. لا اقدمیت صدق و اولویت صدق، اونی که مسلم است اقدمیت صدق و اولویت صدق نیست، اقدمیت یا اولویت خود اون وجوده. این اشکاله که شما چرا حکم اقدمیت و مؤخر بودن یا حکم اولویت و خلاف اولویت رو که مال وجوده به صدق دادید؟ اونی که مسلمه اینه که اختلاف بین خودشونه. اینی که شما ادعا کردید اختلاف بین صدق بود، اختلاف بین صدق مقبول ندید. جواب اینه که همینی که عرض کردیم، بله در جایی که دو شی اختلاف به اقدمیت و اولویت، اقدمیت و مؤخر بودنشون یا اولویت و خلاف اولویتش در خارج باشه، وقت در صدق نمیتونید این اختلاف رو داشته باشید. اما اگر این اختلاف در ذهن باشه، در عقل باشه، در صدق این اختلاف میاد. و هذا الذي ذکرنا، بله فتفتن دارید یا فلیتفتن؟ نه فتفتن، این فتفتن هم امر دیگه همه مال مستشکیمه، حالا مال هرچی هست، مال کارش نگه خیلی امر به تفتن بخونه. از اولم که من خودم شروع کردم میگفتم توجه کنید توجه کنید، ایشون حالا اینجا میگه توجه کنید. خب مصنف مطلبی گفته که اون مطلب اشاره به تشکیک داره. اینطور گفته مفهوم وجود بر عارض علل ماهیات، دقت کنید، مفهوم وجود بر عارض علل ماهیات به تشکیک صدق میکنه. خب ماهیات روشنه، ماهیات موضوعات وجودن. عارض بر ماهیات چیه؟ عارض بر ماهیات همون وجوده که گفتیم در ذهن عارض می شود، در خارج عارض نمی شود، در ذهن عارض می شود بر ماهیات. پس موضوع وجود یعنی معروض وجود ماهیاته، عارض اون وجوده. صدق مفهوم عام بر عارض الماهیات، یعنی صدق مفهوم عام بر افراد وجود که عارضه بر ماهیت هست، صدق تشکیکی است. مراد مصنف همین بوده که ما گفتیم. هذا الذي ذكرنا هو معنى قول مصنف است. مصنف اینطور گفته یقال، و باز ضمیر یقال به وجود مطلق برمیگرده و منظور از وجود مطلق مفهوم وجوده، همون وجود عامه. یقال و وجود مطلق به تشکیک بر عوارضها، یعنی عوارض اون موضوعات، ضمیر عوارضها به موضوعات برمیگرده چون عبارت قبلی مصنف موضوعات داشت، به تشکل الموضوعات، یا تشکل به تشکل الموضوعات بعد میگه و یقال به تشکیک علی عوارض این موضوعات، موضوعات یعنی ماهیات، عوارض این موضوعات یعنی افراد وجود، وقت یقال اون مفهوم عام بر این افراد وجود به تشکیک، ای علی افراد، این عوارض رو معنا میکنه، ای تفسیر عوارض، عوارض یعنی افراد وجود که عارض می شوند نه در خارج بلکه به حسب اعتبار عقل، عارض می شوند للموضوعاتی که اون موضوعات عبارتند از ماهیات مخصوصه. در قول که ما که می گوییم الانسان موجودون، فرس موجودون، الی غیر ذلک، که الانسان می شود موضوع، موجودون می شود عارض، اون وقت اون وجود عام در این موجودون، در این وجودها که افراد وجودند و عارض بر ماهیاتند، بر این وجودها به نحوه تشکیک صدق می کند به اختلاف تقدم و تأخر و به اختلاف اولویت و عدم اولویت. فهذا تصریح، این مطلبی که ما گفتیم هم از گذشته و هم اینی که الان بیان کردیم تصریح است که مصنف قائل به افراد وجوده. هم اون اولی که گفت یتکسر به تکسر الموضوعات افراد وجوده بیان می کنه که به عنوان این که متکسرن، هم این قول دومش تصریح میکنه به افراد به اعتبار این که مصداق گرفته این افراد رو برای این مفهوم آن، مصداق قرار داده، عارض قرار داده. پس معلوم میشه ایشون قائل به افراد هست، هم افراد رو متکثر دیده هم عارض دیده. هذا تصریح من المصنف به این که وجود افراد واقعی دارد که با هم متخالفن، تخالف به ذات دارن، علاوه بر این که میتوانن با اضافه به ماهیت متخالف بشن. البته خود افراد با اضافه به ماهیت متخالف نمیشن، اون مفهوم وجود با اضافه به ماهیت متخالف میشه و حساس درست میکنه. خود افراد تو ذات متخالفن، افرادی که ذاتا متخالفن و عارض ماهیتن فی نفسن، کما اومعنا اله فی ما سبق، هم در اول این مسئله هم در صفحه 174 تا 186. بعد بحث بعدی داریم که انشاءالله بعدا عرض میکنیم که اگر تشکیکیست پس ذاتی نیست بلکه عارضیست، که بحث بعدی اشاره به یکی از احکام وجود مشکیکیست. مثلا